به نام خدا. سلام به دانش آموزای خوب و عزیز نهم، حالتون چطوره؟ به احوال درستون خوبه؟ دوباره نشستین واسه ریاضی خوندین؟ انشالله که امتحان زیستتون عالی بشه. خب بچه، فصل 11 هم قرار بود براتون توضیح بدم. تو فصل 11 هم اولین مطلبی که بهش اشاره داره همون قضیه کلید شناسایی دوراهیه. کلید شناسایی دوراهی در واقع راهنمایی هستن برای مطالعه و گروه بندی جانداران که بر اساس صفات جانداران طراحی شدن، یعنی ویژگی هایی که دارن، و از طرفی برای شناسایی جاندارای جدید استفاده میشن. در نهایت توی کلید شناسایی دوراهی گروه هایی داریم که بیشترین شباهت رو دارن با هم، یعنی انقدر بر اساس صفات مختلف جانوران رو جدا میکنیم از هم تا به گروه هایی برسیم که بیشترین شباهت رو با هم دارن. قدیما گروه بندی جانداران بر اساس صفات ظاهریشون بود صرفا. خب چون افراد به این صورت مطالعه میکردن، مثلا ارسطو فیلسوف بزرگ یونان میومد میگفت جونورا رو بذاریم توی سه گروه: جونورایی که توی هوا پرواز میکنن، جونورایی که تو آب شنا میکنن، و جونورایی که تو خشکی راه میرن. تا منم با گروه بندیش موافقم، خوشم اومد. و از اونجایی که خلاقیتشون هم زیاد بود، اومدن گیاها رو هم تو سه گروه: علفها، درختچه‌ها و درخت‌ها جای داده بودن. ما هنوزم که هنوزه یه موقعی میخوایم گیاها رو یه جورایی توصیف کنیم یا طبقه بندی کنیم، میگیم مثلا میگیم فلان گیاه یه درختچه است. یه مثلا اگه میخوایم راجع به مثلا فرض کنیم میخوایم راجع به اینکه سیب چجوری در میاد برای بچه توضیح بدیم، میگیم سیب یه درختیه، درسته؟ اون اومده بود از همین ویژگی ها و صفات ظاهری استفاده کرده بود. امروزه برای ما این چیزه خیلی ساده است، ولی تو قدیم با این کارها و با این شناسایی های ساده تونستن کم کم باعث پیشرفت علم بشن. حالا باز هم با نظریه هاشون بیشتر آشناتون میکنم. یه نظریه دارن خلق الساعه، نمیدونم خوندین تو کتاباتون یا نه، ولی اون دیگه خدای نظریه هاست. تقریبا اگه بخوام به زبون ساده بگم این بود که میگفتن مثلا ماهی از گلولای جوب به وجود میاد، یا اینکه مگس از گوشت گندیده به وجود میاد. یعنی اصلا پدیده های طبیعی که وجود داره رو خب اون موقع نمیتونستن درک کنن. مثلا یه تیکه گوش میذاشتن یه جایی میگندید، بعد روش لارو مگس تولید میشد، بعد مگس به وجود میومد، مگس ها پرواز میکردن، از رو گوش بلند میشدن، بعد اینا میگفتن به 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 گوشت مولد مگسه. البته خب اون زمان ارائه همچین نظریه هایی هم واسه خودش خیلی چیز جالب و هیجان انگیزی بود، و اگه زحمت اونو نبود خب ما الان این علم پیشرفتمون رو نداشتیم. خب یه نتیجه گیری میخوام بکنم، اونم اینه که اگه اعتماد به نفس ارسطو رو داشته باشیم، با ایده های کوچیکمون میتونیم نظریه پرداز بزرگی بشیم و گام های مهمی رو در پیشرفت علم برداریم. خب برگردیم سر درس اصلیمون. گروه بندی گفتیم در زمانهای قدیم بر اساس صفات ظاهری بود دیگه، اما وقتی شناخت بیشتری دانشمندا از جانداران پیدا کردن، اون وقت دیدن که علاوه بر صفات ظاهری میشه یکم به ساختارهای داخلی پیکر جانداران توجه کنیم و بر اساس اونها گروه بندی کنیم. مثلا خب این مال زمانی بود که به تشریح پیکر جانداران بیشتر توجه می شد و می خواستن ببینن که خب با مشاهده ساختارهای داخلی آیا می تونیم به نتایج مهمتری برسیم و گام مهمتری در پیشرفت علم برداریم. با توجه به همین قضیه یه گروه بندی خیلی بزرگی توی جانداران بر اساس مهره‌دار بودنشون به وجود اومد، یعنی با توجه به داشتن ستون مهره‌ها یا نداشتن ستون مهره‌ها جانداران رو به دو گروه عمده تقسیم کردن. الانم امروز هم شما خیلی ازاد میگین فلان جانور مهره‌داریست با این ویژگی‌ها. مثلا مار و کرم ظاهرشون آیا شبیه به هم هست یا نه؟ شاید تو خیلی قدیم میگفتن که ما مثلا یه مثلا ما رو کرم توی یه گروه میذاشتن، بعد میگفتن این مثلا کرم بزرگه یا چه میدونم اون مار کوچولوه. خب واقعا خب قدیما اینطور بوده، ولی بعد از یه مدت دیدن که با همین گروه بندی های حرفه‌ای تر دیدن خب اصلا مار کلن یه چیز دیگه است، کرم کلن یه نرمترنه و کلن شرایطش فرق داره، حتی سطور مهره ها رو نداره، و بر اساس همین تفاوت هاشون متوجه شدن که قرار نیستش که هر چیز هر گردی گردو نیست دیگه، خلاصه هر جانداری که ظاهر شبیه اونه کی باشه قرار نیست صرفا عین اون باشه و همون ویژگی ها رو داشته باشه. حالا امروزه که خیلی پیشرفت کرده اومدن توی گروه بندی جانداران، البته هنوزم به صفات ظاهری توجه میکنن، صفات ظاهری اولین دستمایه است واسه اینکه جونورا رو بیان از هم جدا کنن، تفکیک کنن، بذارن تو گروه های مختلف. اما علاوه بر اون دیدن مثل همین شرایط مثل همین کرم و مار یا خیلی موجودات دیگه منن از مولکول های دی ان ایشون استفاده کردن. شما توی زیست شناسی، توی شاخه علوم سلول مولکولی، توی شاخه بیوانفرماتیک به بررسی شباهت ها و تفاوت های مولکولی میپردازین و میان میبینین که آیا دی ان ایشون مشابهت داره نداره، و شاید به ذهن شما پروتئین هم رسیده باشه. درسته؟ به هر حال پروتئین ها هم تفاوتشون مشخص مهمه. پس این راجع به این دی ان ای و پروتئین یکم کوچولو توضیح بدم. تو صفحه 123 کتابتون اصلا یه سوال پرسیده، گفته امروزه در گروه بندی جانداران افزون بر صفات ظاهری شباهت مولکول‌های تشکیل دهنده یاخته ها را نیز بررسی می‌کنند. به نظر شما برای این منظور چه مولکولی مناسب است؟ احتمالاً اکثرتون گفتین همون دی ان ای. درست هم گفتین، کاملاً درسته. بچه‌ها ژن‌ها عامل بروز صفات یک جاندارن. این صورت که از روی ژن پروتئین ساخته میشه. بله، از روی مولکول دی ان ای پروتئین ساخته میشه. این پروتئین ها میان فعالیت های یک موجود زنده رو کنترل میکنن. مثلا ماهیچه های ما اصلا از جنس پروتئین هستن، یا خیلی از آنزیم ها پروتئینی هستن، و این عمل کرده پروتئین ها هست که هم شکل میده به بدن جانداران و هم کنترل میکنه عمل کردشون رو، فعالیتشون رو، فیزیک جانداران رو این پروتئین ها دارن کنترل میکنن. اما پروتئین از روی چی ساخته شده؟ از روی ژن. به خاطر همینه که مطالعه دی ان ای در واقع میزنه به وسط خال. خالص‌ترین و بهترین و درست‌ترین مطالعه است واسه شناسایی ویژگی های یک موجود زنده. راستی بچه‌ها من فراموش کردم اول صحبتام بگم. بچه ها توی این صحبت هایی که امروز داشتم قرار نیستش که زحمت بکشین تمام حرفای منو یادداشت کنین و جلسه بعد برای من حالا من ازتون بپرسم امتحان بگیرم اینا. این صحبت هایی که میکنم و این فایل رو که ثبت کردم صرفا برای اینه که گوش بدین و از روی کتاب درسی پیش برین. یعنی جزوه اصلی صحبت های امروز من اگه گفتین چیه؟ آفرین، کتاب درسی. یادتونه بهتون گفتم خلاصه ترین و کامل ترین جزوه، یعنی هم خلاصه است هم کامل، برای علوم امسالتون همون کتاب درسیتونه. پس خواهش میکنم به صحبت های من گوش بدین. حتی اگه دوستان یاد داشتن بکنین کار انجام بدین. من نمیخوام بگم اگه یاد داشت بکنین اتفاق بعدی میفته، فقط دلم میخواد گوش بدین و به جای اینکه حالا مثلا نیم ساعت یا یک ساعت وقت بذارین هی عقب جلو کنین وایس و اینا، همین 10 دقیقه که براتون ضبط کردم رو با آرامش بدون دغدغه بشینین گوش بدین. کتاب درسی هم جلوتون باشه، من صفحه به صفحه دارم پیش میرم و انشاءالله که جای سوال براتون پیش اومد با همین توضیحات به زبون ساده ابهاماتتون رفع بشه. من سعی کنم خیلی ساده براتون بگم. اگر چیزی هم گفتم خارج از کتاب نگران نباشین، فقط برای توضیح بیشتر گفتم. به هر حال قرارم نیست حالا که کتابتون انقدر ساده است، ساده که نیست در واقع، خلاصه است، ساده اصلا نیست. حالا که قرار شده کتابتون انقدر خلاصه باشه، به هر حال یه جمعی نشستن این رو طراحی کردن و برنامه ریزی کردن برای شما که چه چیزایی رو بخونین، چه مطالبی رو یاد بگیرین و با حافظه بسپارین. حالا که تصمیم گرفتن همه مطالب مورد مطالعه تو کل سالهای درسیتون رو به صورت خلاصه تو کتابهای دوره متوسطتون بیارن، من هم سعی میکنم که بیشتر از اون ازتون نخوام، مخصوصا که امسال سال حساس و سرنوشت سازی برای شما، آزمونهای مختلف دارین. پس اگر کتابتون رو خوب مسلط بشین به نظر من بهترین اتفاق ممکنه توی امساله. امیدوارم موفق باشین و پایان فایل.